تشکر از شما.
رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا روی انکشاف سکتور امنیتی افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری در این کشور گفتگو کردند و ایران تحریم‌ها بالای برنامه راکت این کشور را که از سوی کانگرس آمریکا تصویب شد محکوم کرد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان است. پیش از معرفی مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. افغانستان میگوید سیاست این کشور در قبال پاکستان با تغییر چهره های سیاسی ثابت است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 1000 جنگجوی داعش در 6 ماه اول سال گزارش میدهد. حزب حاکم پاکستان تشکیل جلسه داده تا صدر اعظم جدید را معرفی کند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید با روی کار آمدن دولت‌های جدید و تغییر چهره‌های سیاسی در پاکستان، سیاست افغانستان در قبال آن کشور تغییر نمی‌کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان از پاکستان خواهان مبارزه مشترک با تهدیدهای مشترک است.
جمهوری اسلامی افغانستان انتظاری را که از جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه، جدی و عملی در مبارزه با تروریستان، تجهیز و تمویل گروه های سی.
او افزود که بر اساس سیاست عدم مداخله در امور دیگر کشورها، تولات اخیر در پاکستان را مسئله داخلی آن کشور می داند. نواز شریف دیروز پس از سلب صلاحیت شدن از سمت صدر اعظم پاکستان استعفا کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نظامی 6 ماه گذشته بیش از 1064 جنگجوی داعش در بخش های مختلف کشور کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده های داعش 50 قمندان بزرگ آنها شاملند. او در مورد فعالیت این گروه در افغانستان گفت آنها می خواستند که در افغانستان مراکز بزرگشان را ایجاد کنند و با مناطق بیشتر را در این کشور ناآرام بسازند. آنها اکنون حضور چندان فعال در افغانستان ندارند، اما تحرکاتشان در برخی جاها احساس می گردد. از سوی هم شماری از اعضای انستیتوت جنگ و صلح می گویند که داعش هنوز هم یک خطر جدی به افغانستان و منطقه به شمار می رود. شماری از علمای دینی امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار تشکیل جلسه داده از طالبان مسلح خواهان صلح شدند. آنها از طالبان خواستند که به پیشنهاد صلح گوش دهند و جلو تبایی مردم را بگیرند. مولوی عبدالظاهر اقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار در این نشست گفت جنگ در افغانستان به نفع دیگر کشورها است. ما هیچ اختلافات نمی خواهیم. از وطن و بزرگان خود مذاکرات می خواهیم. از طالبان و علما می خواهیم که بر این ملک رحم کنند. ما علما متحد هستیم و از حکومت هم می خواهیم که متحد باشد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان به طالبان هشدار داده بود که اگر به پیشنهاد صلح تن در ندهند با عواقب دشوار روبرو خواهند شد. این بود خبرهای افغانستان. در ادامه خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. حزب حاکم پاکستان، حزب نواز شریف صدر اعظم مستعفی این کشور، امروز تشکیل جلسه داده روی تعیین صدر اعظم جدید بحث و گفتگو می نماید. شهباز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب، برادر نواز شریف، از جمله کاندیدان عمده به شمار می رود. استر محکمه پاکستان دیروز حکم داد که نواز شریف دیگر اهلیت کار در کرسی صدارت را ندارد و او را سلب صلاحیت کرد. لحظات پس از صدور این حکم نواز شریف از مقام صدارت پاکستان استعفا داد. گفته می شود نواز شریف هم در نشست امروز حزب خود اشتراک خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید نیروهای بحری آمریکا با وسایط گشتزنی این کشور نزدیک شده با فایر فیشینگ پرداختند. سپاه پاسداران چنین اقدام را تحریک کننده و غیر مسلکی خواندند. سپاه پاسداران ایران گفت حادثه پیشین روز جمعه رخ داده و قوای بحری آمریکا پس از این حادثه منطقه را ترک کردند. تا کنون از سوی ایالات متحده آمریکا در این مورد واکنش نشان داده نشده است. و در یک خبر دیگر، ایران تحریم های تازه بالای برنامه راکتی این کشور را که از سوی کانگرس آمریکا تصویب شده محکوم کرد و تعهد سپرد که این برنامه را ادامه می دهد. و مقام های امنیتی جرمنی حمله کننده دیروز بر یک سوپرمارکت در شهر آمبورگ این کشور را یکی از تندروان اسلامی شناسایی کردند. مقام های جرمنی گزارش های ابتدایی را تایید کردند که یک مرد 26 ساله یک مهاجر در این حادثه با چاقو یک نفر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. وزیر امور داخلی آمبورگ گفت نشانه های تندروی اسلامی در وجود این مرد پیش از حمله هم دیده می شد. مقام های جرمنی همچنان گفتند که هدف مهاجم تا هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا روی انکشاف سکتور امنیتی افغانستان گفتگو کردند. در یک طرح تازه از همسران شورشیان در افغانستان خواسته می شود که آنان را به دست کشیدن از جنگ تشویق کنند.
از زنان که شوهرانشان در برابر مردم افغانستان می جنگن، پدران و برادرانشان می جنگن، با اونا هم صدا کنم و برشان بگویم که شما دیگه اجازه نتین، چون هم خودتان قربانی هستین و هم زنای دیگه قربانی هستن.
اختطاف کنندگان کودکان هراتی را اختطاف می کنند تا از آنان در حمله های تروریستی کار بگیرند. این را والی هرات می گوید.
تروریست ها فقط از امی استفاده می کنند که از داخل یتیم خانه ها و از طریق از داخل مکاتب اطفال خرده ببرند و باز بخشویی کنند و نار آماده انتحار و انفجار در کشور بسازند.
رضا با بدست آوردن بلندترین نمره در امتحان کانکور به پوهنتون طبی کابل راه یافت و ایران تحریم ها بالای برنامه راکتین کشور را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که اگر کشورها چنین تحریم هایی و چنین بیانی هایی صادر بکنند، این دخالت در امور داخلی ایران تلقی میشه.
سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا دیشب با هم گفتگو کردند. طرح امنیتی 4 ساله افغانستان، انکشاف سکتور امنیتی این کشور، مبارزه علیه فساد اداری و تروریسم از مسائل مورد بحث میان اشرف غنی و مایک پنس گفته شده. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی از طریق یک ویدیو کنفرانس با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روی مسائل مختلف به خصوص پلان امنیتی 4 ساله صحبت کرده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو سیتی گفت هر دو طرف در کنار پلان امنیتی 4 ساله روی مبارزه با فساد با پلانهای اصلاحی، تعهدات انکشافی، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه همه جانبه صحبت کردند. آقای آزاد افزود این گفتگو شام روز گذشته انجام شده است.
در این کنفرانس ویدیویی روی پلان امنیتی بحث شد. در کنار آن تعهداتی که در بخش سکتور امنیتی صورت گرفته و همچنان معاون رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اطمینان داد که آمریکا تا زمانی به حمایتش از افغانستان ادامه می‌دهد که صلح و ثبات در این کشور تامین شود.
و افزود معاون رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های حکومت ابراز خرسندی کرده و گفته است که در 2 سال و 6 ماه گذشته حکومت مسئولیت‌های خود را خوب انجام داده و دستاوردهای زیاد داشته است. به گفته آقای آزاد، رئیس جمهور غنی نیز آمریکا را یک همکار خوب افغانستان خوانده است. آقای غنی در حال روی پلان امنیتی با مقامات آمریکایی صحبت می‌کند که حملات مخالفان مسلح در افغانستان شدت گرفته است. پلان امنیتی 4 ساله قوای مسلح افغان بیشتر روی تجهیز نیروها تمرکز دارد و این پلان چند پیش از سوی وزارت دفاع در نشست بروکسل نیز مطرح شد. بر اساس این پلان تا 4 سال آینده باید مشکلات قوای هوایی نیروهای افغان حل شود و همچنان باید این نیروها با تجهیزات پیشرفته مجهز شوند.
شنیدید که بخشی از بحث‌های دیشب رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور آمریکا روی طرح امنیتی 4 ساله افغانستان متمرکز بود. نورالله شایان با باری یارز کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی گفتگو کرده و در باره اهمیت این طرح پرسیده.
ما فکر میکنم که یک قدم بسیار مهم و بزرگ است پلان امنیتی 4 ساله که در نظر است ترتیب شود. ما فکر میکنم که امی مشکلاتی که تا بالا ده ای چند سال دامنگیر کشور و حکومت بودن تا یک حدی شده میتونن که پلان امنیتی و مشکلات مرفوع کنند. البته یک پهلوی قضیه است که پهلوی دیگه شما تماس نمیگیریم و مسائل منطقوی و سیاسی بین المللی است.
شما هم یادآور شدین که پلان امنیتی مهم است. کدام معیارها و کدام شاخصها باید در نظر گرفته شود تا این مشکلات که موجود هست ای رفع شود و ما بتونیم به هدف که تعیین کردیم به او برسیم؟
اصل محتوای پلان پیش حکومت است. خب ما از دور که فکر میکنیم لازم میدانیم که اول در قدم اول باید در سکتور امنیتی تغییرات مکمل با وجود نه، یعنی ظرفیت ها بلند برن و اشخاص و افراد مسلکی و با تعهد گماشته شوند تا از فساد زیاد در قوای امنیتی جلوگیری شود. فساد است که امنیتی کشور را تا حد زیاد متزلزل ساخته، علال خصوص در قوای امنیتی.
آره صاحب، در این پلان امنیتی 4 ساله نقش امریکا چگونه باید باشه؟
نقش امریکا باید حمایت کننده باشند، یعنی مطابق با طرح‌های قبلی که موجود بوده اکمالات بکنند، تجهیزات به قوای امنیتی افغانستان بتن، علال خصوص در بخش نیرومند ساختن قوای هوایی کشور که اشد ضرورت است، در این رابطه ها باید همکاری لازم بکنند.
باری یارز کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 استید از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را همینجا شنیده می توانید. طرح ترتیب شده که در بخش از آن از زنان و دختران مخالفان مسلح دولت خواسته می شود که مردان خانواده هایشان را به دست کشیدن از جنگ تشویق کنند. بر اساس این طرح شبکه های زنان در روستاهای افغانستان تشکیل می شوند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
پس از حضور نسبتاً گسترده زنان در شورای عالی صلح افغانستان که باعث خرسندی فعالین زن هم گردیده است، این بار به خاطر تامین صلح روی نقش زنان در قریه ها و ولسوالی ها نیز تاکید می شود. کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه می گوید، با اساس یک طرح جدید که ولسی جرگه هم آن را تایید کرده است، با حکومت پیشنهاد می شود تا به خاطر تامین صلح در قریه ها و ولسوالی ها شبکه های زنان را ایجاد نماید. فازیه کوفی رئیس این کمیسیون روز شنبه در نشست ارائه طرح جدید گفت، در این طرح به خاطر تامین صلح سراسری در کشور روی نفوس و نقش زنان تاکید شده که دور از مرکز زندگی می کنند.
ما یک طرح را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود. تنها زنان اعضای شورای عالی صلح نه، بلکه نقش زنان در پروسه صلح چگونه مؤثر باشد. و ما ایده داره که از زنان که شوهرانشان در برابر مردم افغانستان می جنگن، پدران و برادرانشان می جنگن، با اونا هم صدا کنم و برشان بگویم که شما دیگه اجازه نتین، چون هم خودتان قربانی هستین و هم زنای دیگه قربانی هستن.
علاوه بر این در این طرح نقش زنان را در شوراهای ولایتی نیز تاثیرگذار عنوان کرده و تاکید شده است که نقش تاریخی زنان باید دوباره زنده شود. فعالان مدنی و کمیسیون امور زنان از نقش نسبی زنان در ترکیب شورای عالی صلح ابراز خرسندی میکنند. این در حالی است که 17 زن در ترکیب شورای عالی صلح که ماه گذشته اعلان گردید شامل است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان صلح اجتماعی را عامل صلح سیاسی در کشور دانسته میگوید بدون حضور زنان صلح عادلانه ممکن نیست. حبیبه سرابی معاون این شورا که در این نشست حضور داشت از طرح جدید کمیسیون امور زنان ولسی جرگه استقبال کرده گفت در برخی ولایات به خاطر تامین صلح تیم های آنان کار رضاکارانه را آغاز کردند.
ما یک طرح را شروع کردیم به شکل یک طرح تجربوی است که از 3 ولایت شروع کردیم تا ای که بتانیم واقعا زنها را بین هم متحد کنیم و این زنها البته به شکل رضاکار باید جمع شوند. منتظر از این نباشیم که حتما یکی از مجموعه های بین المللی ما را کمک کنه یا یک نهاد غیر دولتی ما را کمک کنه.
خانم سرابی میگوید این طرح در ولایات غور، پروان و قندهار آغاز شده که زنان باید ابتکار خاتمه دادن به خشونت ها و بی عدالتی ها را در دست گیرند. روشن سیرن یک تن از فعالین حقوق زن میگوید این کار به اساس رسم و رواج افغان ها در ابتدا کمی مشکل خواهد بود، اما اگر واقعا هر فرد نقش خود را به گونه اساسی ادا نماید بدرقه کننده پیام صلح خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. والی هرات میگوید اختطاف کنندگان کودکان این ولایت را اختطاف می کنند تا از آنان در حمله های تروریستی کار بگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات.
در سالهای اخیر شمار زیادی از کودکان در ولایت هرات اختطاف شدند. برخی از این افراد در بدل مبالغ هنگفتی آزاد شدند، اما برخی دیگر از سوی اختطاف کنندگان کشته شدند. اکنون محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید اختطاف کنندگان کوشش میکنند تا کودکان را اختطاف و از آنان در حملات تروریستی استفاده کنند. آقای رحیمی میگوید گروه های اختطاف کر میکشند تا اطفال اختطاف شده را برای شستشوی مغزی به پاکستان انتقال دهند و از آنان در حملات تروریستی در افغانستان به کار گیرند.
میخواسته که از روی از اینا را با خارج کشور اینا را انتقال بده، چون اطفال معصوم هستن. تروریست ها فقط از امی استفاده میکنن که از داخل یتیم خانه ها و از طریق از داخل مکاتب اطفال خورده ببرن و باز بخشویی کنن و اونا را آماده انتحار و انفجار در کشور بسازن.
اظهارات والی هرات بعد از آزادی دو طفل از چنگ اختطاف کنندگان مطرح شد. این دو کودک روز شنبه از سوی ریاست امنیت ملی ولایت هرات آزاد شدند. تورن جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی هرات به خبرنگاران گفت این افراد حدود 2 هفته قبل از مقابل خانه‌هایشان اختطاف شده بودند. آقای حریفی گفت کارمندان ریاست امنیت ملی 7 تن را به اتهام اختطاف این دو کودک بازداشت کردند. از سوی دیگر شماری از اقارب این کودکان اختطاف شده از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند که اختطافگران را به شد مجازات محکوم کنند.
آدمایی که می‌گیرند دیگه مجازات خیلی سنگینی به اینا داده شده که یک طفل 5 ساله به مدت 33 روز از مادر و از پدر دور باشه. خود از این صحبت می‌کنیم، این می‌ترسه از ما که پدر مادر یعنی.
همین درخواست از ارگان قضایی که چیتر دیگه همون مجازات سنگیتر به اعدام اینا محکوم کنن که دیگه دست عبرتی به دیگر را باشه.
اختطاف به یک از پدیده های نسبتاً معمول در ولایت هرات مبدل شده است. بانکی حدود 1 ماه قبل ریاست امنیت ملی هرات اعلام کرد که تمام گروه های اختطافگر را در این ولایت بازداشت کردند، اما در 10 روز اخیر دست کم 3 تن در این ولایت اختطاف و سپس از سوی نیروهای مشترک امنیتی آزاد شدند. در سالهای گذشته مقامات محلی هرات تاکید داشتند که موجودیت اختطاف‌ها در این ولایت بیشتر جنبه اقتصادی دارد، اما این برای نخستین بار است که اداره محلی هرات میگوید که اختطافگرها کوشش دارند تا اطفال را اختطاف و به خاطر آموزش‌های تروریستی به خارج از افغانستان انتقال دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا در مورد نتایج امتحان کانکور برایتان میگوییم. رضا فارغ مکتب هواد در کابل با به دست آوردن بلندترین نمره با پوهنتون طبی کابل راه یافت. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
در امتحان کانکور سال 1396 169529 متعلم اشتراک کرده بود که از میان آنان 60629 تن آن در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و 31629 تن دیگران در نهادهای نیمه عالی کامیاب شدند. دکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی روز شنبه هنگام اعلان نتایج کانکور گفت امتحان کانکور به گونه شفاف و معیاری برگزار شده بود.
برای اولین بار از سیستم بایومتریک استفاده شد و به خاطر شفافیت پروسه کانکور بسیار به ما کمک کرد. یعنی در سال گذشته ما بیش از 2000 مورد تخطی داشتیم، اما در سال جاری حدود 110 تخطی داشتیم. اما با آن هم با پروسه بایومتریک این روند بسیار شفاف برگزار شد.
و این میگوید علاوه بر این 55266 تن دیگر از جمله کسانی هستند که واجد شرایط شامل شدن با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می باشند. رضا پسر عوض باشنده کابل که از مکتب هیواد فارغ شده است با بدست آوردن 344.24 بلندترین نمره یعنی اول نمره کانکور اعلان گردید و همچنان اختر محمد پسر چمنعلی باشنده ولایت غزنی دوم نمره و زبیولا پسر رحمت الله از کابل نمره سوم را در امتحان کانکور امسال به دست آوردند. اشتراک کننده های کانکور می توانند نتایج امتحان کانکور را از طریق صفحه خاص concours.edu.af به دست آورند. در این حال برخی از اشتراک کننده های کانکور می گویند نتایج امتحان کانکور برای آنان قابل قبول نیست. روین محمدی و نصیر احمد دو تن از اشتراک کننده های کانکور می گویند وزارت تحصیلات عالی باید جلب و جذب محصلین را در پوهنتون ها بیشتر سازد.
خواستم این است که یک ذره کمی دوباره افزایش کنم، مثلا 15 را یک ذره مردم چرا که میبینین که روز به روز رو به تحصیل به درس آورده رسید، یک ذره افزایش بدم 15 شون، مثلا گنجایش میبینین کم است، هم گنجایش یک ذره برمون مشکلش هست که ناامید میشه جوانان از تحصیل و چیزا.
نگه از خاطر امتحانات کنکور بسیار کوشش داشتیم که در نتیجه برسیم. خبر شنیدم که اعلانات وزارت تحصیلات عالی اعلان شد، خب بسیار به دیر مگر اعلان میشد، باید اینمی نتایج باید اگر امتحان گرفته میشد باید در روز تا 15 از بعد این نتایج اعلان شد.
وزارت تحصیلات عالی برخی کاسی ها در امتحان کانکور را میپذیرد، اما میگوید که تلاش آنان به خاطر حل این مشکلات ادامه دارد و کوشش میکنند تا سطح جذب به نهادهای تحصیلات دولتی را بیشتر سازند.
از پیام های شما
چرا نیروهای افغانستان و نیروهای ارتش البته نیروهای امنیتیش نیروهای هوایش کمک نمیکنند، تیارهای جت جنگی برش نمیسپارند، تقویه نمی کنن تا عملیات خودشون رهبری بکنن.
در ایام جنگ تیارات افغانستان و یا قوای ائتلاف در کجا قرار می داشته باشن که دفاع نمی کنن از جنگجوی داخلی خود؟
در قاسم فولاد هستم از لوای دی سنگین قول اردی دستور پانزی میوان. از طرف شب تحرکات و تهدیدات دشمن زیاد است، اینا عالی دید شب داره، یعنی دوربینایی داره که شب مثل روز واری مال میشه، اما با تاسف که ما نداریم.
تشکر از پیام هایتون.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به یک تحول مربوط به ایران. این کشور تحریم ها بالای برنامه راکتیش را که از سوی کانگرس امریکا تصویب شده محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت که ایران برنامه راکتیش را با قوت کامل ادامه خواهد داد. ساعت پیش با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در این مورد گفتگو کردم و از او پرسیدم که قاسمی دیگر چه گفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که این گونه مسائل، یعنی مسائل نظامی و موشکی ایران، ربطی به دیگر کشورها نداره و گفت که اگر کشورها چنین تحریم‌هایی و چنین بیانیه‌هایی صادر بکنن، این دخالت در امور داخلی ایران تلقی میشه.
خب طوری که شما هم میفهمین، آقای قاسمی افزود که ایران حق داره به اعمال ایالات متحده آمریکا پاسخ بده. اما سوال مطرح میشه که چگونه پاسخ از دست ایران در ارتباط به این مورد ساخته است؟
تا اینجایی که تاریخچه دو ساله اجرای توافق هسته‌ای نشون میده، ایران در حقیقت بجز تحریم هایی که در مجلس تصویب میکنه علیه مقامات آمریکایی و کشور آمریکا کار دیگه ای نکرده، ولی از طرف دیگه تهدید کرده بارها که مثلا خلیج فارس رو به روی کشتی ها میبنده، یا اینکه رو در روی های پراکنده ای که بوده بین نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس از جمله اقداماتی است که ایران انجام داده. ولی چون عملا آمریکا در ایران دارایی نداره و آمریکایی ها به ایران رفت آمد ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن دو کشور، ایران به سختی میتونه جواب و پاسخ آمریکا رو بده. ولی مسئله مهمتر اینجا هستش که آمریکا و در چند روز گذشته کشورهای اروپایی هم به ایران فشار میارن و از ایران میخوان که آزمایش این گونه موشک‌های بالستیک رو که میشه در مواقعی از اون کلاهک هسته‌ای بر اونها سوار کرد کاملا متوقف بکنه.
و قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو در صفحه اینترنت ما، آدرس ما از www.azadiradio.com. رادیو آزادی. برنده جایزه امسال من بوکر پرایز کی خواهد بود؟ بر اساس پیشبینی ها یک نویسنده هندی این جایزه را به دست خواهد آورد. این دومین بار خواهد بود که ارونادتای برنده من بوکر پرایز معرفی می شود. بیشتر در این مورد از همکارم آرش همایون بشنوید.
اروندتی رای، نویسنده هندی که حدود 20 سال قبل با کتاب خداوندگار چیزهای کوچک برنده جایزه سال 1997 میلادی دمن باکر پرایز شده بود، اینک بار دیگر برای این جایزه معتبر جهان کتاب نامزد شده است. اروندتی رای همچنان برنده جوایز معتبر دیگر مانند دی پولیتزر، کوستا، فولیو و سایر جوایز نیز شناخته شده است. در مورد اروندتی رای در مطبوعات بریتانیا زیاد تبصره می شود. روزنامه گاردین در مورد کتاب دوم وی که در مورد یک خانم ترانسجندر یا حجرا نوشته شده است می نویسد: این کتاب خانم اروندتی رای توسط نویسندگان، منتقدین آثار هنری و کسانی که قضاوت می کنند به حیث یک اثر خیلی مهم و غنی شناخته شده است. اروندتی رای در پاسخ به پرسش روزنامه گاردین که چرا کتاب دوم وی بعد از دو دهه نوشته شده گفته است: نوشتن آثار هنری نیاز به وقت دارد. در نوشتن آن عجله یا تأخیر نمیتوان کرد. به گفته وی نوشتن رمان مانند تشکیل سنگ ها از دانه های ریگ در بستر دریاست که به آهستگی و به طور پنهانی با هم یک جا می شوند. کمیته گزینش دمن بوکر پرایز برای جایزه سال 2017 میلادی 150 کتاب را بررسی کرده، 4 نویسنده بریتانیا را شامل لیست نامزدان این جایزه ساخته است که علی سمت، زیدی سمت، سباستیان باری و محسن امیدن. رمان محسن امید که خروج غرب نام دارد از عشق بین پناهجویان قصه می کند. رمان محسن امید در مورد مناسبات عاطفی نادیه و سعید است که هر دو در جستجوی خوشبختی از خانه و کاشانهشان مهاجر شدند. روزنامه گاردین رمان خروج غرب محسن حمید را یک دید جادویی و سحرانگیز در بحران جهانی پناهجویان خوانده است. دمن بوکر پرایز که به نام دی بوکر مک کونل پرایز نیز شناخته می شود، تمویل آن در سال 1968 میلادی توسط شرکت دی بوکر مک کونل آغاز شد. در آغاز جایزه آن 21,000 پوند بود، ولی با گذشت زمان به 50,000 پوند افزایش یافت. جایزه بین المللی دمن بوکر پرایز که توسط بریتانیا میزبانی می شود به کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده و یا ترجمه شده اند داده می شود.
آرش همایون گزارش میداد. از همراهیتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح یکشنبه یعنی فردا باز هم تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها دنبال کرده می توانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.